11:30 شما شنونده ی رادیو ایران هستید و امیدوارم که تا اینجای برنامه هایی که تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تاریخ ایران عنوان برنامه دیگری است که همین حالا آماده ی شنیدنه.
تاریخ ایران
به نام خداوند بخشاینده مهربان.
من خسرو معتضد هستم. این برنامه رو به شما در این روز جمعه تقدیم میکنیم. تاریخ ایران، وقایع سال 1320 تا 1330 که ما تمام وقایع رو برای شما تشریح خواهیم کرد. قیام نیروی هوایی در شهریور 20، جناب سروان وسیق که جز قهرمانان نیروی هوایی بود، هنوز هم الان در 1400 نمیدونیم چی شدیم. بعضی میگن رفت با هواپیما خودش با آلمان پیوست. توجه میکنید که اون موقع چون آلمان ها اومده بودن قسمتی از شوروی رو گرفته بودن، جنگ جهانی دوم، ولی این دروغه. هیچ سندی ما پیدا نکردیم که ایشون با آلمان رسیده. میگوین اصله روایات، یعنی صالح ترین درست ترین روایات اینه که ایشون در دریای خزر داشته پرواز میکرده، یک ناو شوروی با ضد هوایی زده و این غرق شد در دریای خزر، ولی شوشتری زنده بود. دو تا طیاره بود اینا. خب صبح داشتن خلبانا و افسرا داشتن صبحانه میخوردن، همه در محوطه هنگ جمع شدن. سرهنگ دوم معینی فرمانده هنگ هوایی تهران وارد میشود. اون موقع هم یه سرهنگ که می اومد فرمانده هنگ، الان هم همینطوره. خیلی توی محیط هنگ و محیط الان ما تیپ داریم و لشکر داریم. اون موقع هنگ بود، هزار نفر خبردار میدن، ایست خبردار خیلی با ابهت و میره روی بلندی وامیسته و میگه دور من حلقه بزنید. همه دورشون حلقه میزنن دور جناب سرهنگ معینی. میگه یه زمانی ما می‌خواستیم بجنگیم، حالا مقتضیات عرض شود که چنین اراده میکنه که ما نجنگیم. یک ساعت دیگر چتربازان ارتش شوروی وارد فرودگاه میشن. ببینید که ارتش شوروی چترباز ما نداشتیم. ما تا سال 1330 که دولت فرانسوی بورس به ما داد، ما چترباز نداشتیم. خب میگه که چتربازان ارتش شوروی وارد فرودگاه میشن، نیروی موتوریزه آنان به هنگ وارد میشن. همانطور که خاطر نشان نمودم، هیچ کدام از شما افسران و خلبانان ایرانی و درجه‌داران حق استعمال اسلحه ندارید، حتی اگر دست درازی به ناموس شما کردن. ببینید دارم از روی متن میخونم، صورت جلسه ستاد ارتشه. شما حق مداخله نخواهید داشت. این سخنرانی خیلی احمقانه بوده، نباید اداره اینقدر تحریک کنه، اونم خلبانای سلحشور ایرانی رو. اگر اسلحه خواستن به فوریت تسلیم. هم اکنون اسلحه را تحویل اسلحه خانه داده، کلید اسلحه خانه را به سروان وسیق بدهید. وسیق کی بوده؟ همون که بخواست شورش کنه. سروان وسیق در این موقع با لباس پرواز، در حالی که یک طرف کلاه و عینک مخصوص پرواز و طرف دیگر پارابلوم خود را انداخته بود، در میان اجتماع ایستاده بود. به حرف فرمانده هنگ گوش می‌داد. وقتی مأموریت جدید خود، یعنی گرفتن کلید انبار اسلحه را شنید، خوشحال شد. و ناپدید شد. ممنونش کجا رفت؟ همه گفتن که اطاعت قربان. ناموس شما اگر مورد تعرض واقع شد اقدامی نکنید. اسلحتون رو تحویل بدید، مطیع سلام هم بکنید، بفرمایید این نیروی هوایی مال شما. همون کاری که تو دانشکده افسری کردن، همون کاری که تو فرماندهی لشکر یک در اشتتاباد، فرماندهی لشکر دو در باغشا کردن. شما نمیدونید ما چه اسبای عالی از مجارستان خریده بودیم. من یه کتابی نوشتم به نام سپهبد زاهدی، در اینجا هستش. اینو مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر چاپ کرده. شما اگر بدونید این 1500 تا اسب چه قیمتی داشتن، اسبای شکیل، اسبای بزرگ مال مجارستان. مجارستان مهد پرورش اسب. اینا رو با چه قربان صدقی آوردن، به اینها چه علیقی میدادن، به اینا چه کاویونجهی میدادن. اینا رو آوردن از راه اروپای شرقی، بالکان آوردن به ترکیه با ترن، آوردن به مرز ایران، تحویل ایران دادن. ما که اون موقع راه هم به ترکیه نرسیده بود. شما اینا رو با کامیون آوردن تهران. از این اسب‌ها استفاده میشد برای چه کاری؟ برای توپخانه. ببینید اون موقع ما کامیون کمتر بود برای حمله توپخانه. به این کامیون ها میگن کششی، ولی کامیون ما کم داشتیم. قاطرا رو، توپ رو با قاطر میکشتن. شکیل هر کدوم 3000 تومن، 2500 تومن، یه چیزی بودن اینا. بعد از اینا میومدن نژاد اسب عالی تولید میکردن با اسبای ایرانی. اسب ایرانی خیلی معروفه. یک افسر انگلیسی در ایران بود، نوشته اسب ایرانی خیلی عالیه، اسب بسیار فوق‌العاده‌ایه و در روز چقدر میتونه حرکت کنه، چقدر گوش به فرمانه، چقدر این اسب مطیعه. ولی این اسبای مجار اسبای دیگه ای بودن و از اینا در تهران، در فریمان، در مراغه عرض شود که نطفه ایران می گرفتن، یعنی با اسب ایرانی قاطی می کردن که نژاد اسب ایرانی اصلاح بشه. سپهبد امیرحمدی رئیس اداره اصلاح نژاد دواب، دواب یعنی اسب و قاطر. خب دیگه اینا رو آوردن، اسبای مجار رو آوردن، حالا این اسبا رو ول کردن. این اسبی که اگر رضا شاه می اومد می دید که زیر بدن اسب کمی عرقه، کثیف، خوب نشستنش، با شلاق میزد پدر اون مهتر رو در می آورد. این سربازا از صبح تا شب باید این اسبا رو بشورن، مواظب اینا باشن، پتو دورشون بپیچن که سرما نخورن، با آب گرم اینا رو میشستن، با صابون اینا رو میشستن. همه رو ول کردن، همه رفتن، پادگان تعطیل. این اسبای بیچاره اومدن تو خیابون پهلوی اون زمان، خیابان امیریه که الان شده ولی عصر، میچرخیدن گرسنه و بدون آب. حالا بعضی اینا رو میدزدیدن، بالاخره هم روز بعد جمع‌آوری کردن تعدادی از اینا رو. اسبای مجار فوق‌العاده بودن. خب اتومبیل سبز رنگ سرتیپ خسروانی خیلی اتومبیل شیکی بود. عرض شود که مال سرتیپ خسروانی بود، فرمانده نیروی هوایی. پاسداران تبل میزنن، تبل پاسداران در به جبهه، نظامی ها میدونن، خبردار میستن. روز 8 شهریور نزدیک ساعت 9، یعنی چند دقیقه پس از ختم گفتار سرنگ معینی، صدای تبل پاسدارا بلند میشه، پاسداران در به جبهه. افسران، افراد متوجه میشن. عرض شود که سرگرد افخمی هم پشت سر او بود. وقتی داخل پادگان شد، در جلوی پاسدارخانه از اتومبیل پیاده شده دستهای خود را به هم میمالید. خیلی خوشحال بود که جنگ تموم شده، کشته نمیشه، اتفاقی نمیافته. گفت سرنگ معینی ابلاغ کردی؟ سرنگ پاسخ داد بله قربان، بله تیمسار. خسروانی پس از شنیدن پاسخ سرهنگ هر دو دست خود را به کمر زد و گفت الحمدلله آسوده شدیم، جنگ تمام شد. بعد به سایر خلبانه گفته بچه ها تمومش کنید، راحت باشید، اینقدر هیجان نداشته باشید، ما دیگه تسلیم شدیم. عرض شود که افراد پادگان، خلبانا، استوارا، سربازا دو دسته میشن. یه دسته خوشحالن که دیگه جنگ تموم شد و استراحت میکنن، اونایی که بیشتر بودن عصبی میشن. بعد سروان وسیق همه رو جمع میکنه، خلبانا رو. رفقا، آیا حاضرید برای بیهنجان بسپارید؟ اگر شما غیرت دارید نبایستی دست روی دست گذاشته و متأثر شوید. ما مردیم، هر مکاری برای مرد چاره دارد. میگویند تا یک ساعت دیگر چتربازان شوروی به تهران وارد شده و ناموس ما به دست آنان میافتد. وارد نشدن ها، 25 شهریور وارد شدن، چون رضاشا نمیخواست بره اون موقع آوردن. سربازای انگلیس و سربازان شوروی اومدن در عشرت آباد و باغشا و پادگانای ایران مستقر شدن، برای اینکه رضاشا بره، چون رضاشا نمیخواست بره، سعی میکرد بمونه. هر بیگانه‌ای برای ما بیگانه است. وطن عزیز ما مورد تاخت و تاز قرار گرفته است. میگویند چتربازان شوروی به تهران وارد شده، ناموس ما به دست آنان خواهد افتاد. بیایید همه اسلحه گرفته و قیام کنیم. کلید اصل خانه نسل من است. آیا حاضرید؟ همه گفتن بله، زنده باد ایران، حرکت میکنن. وسیق، سروان وسیق میگه رفقا، در درجه اول بایستی سرتیپ خسروانی، سرنگ معینی دستگیر بشن. ولی فراموش نکنید قضیه بایستی بدون سر و صدا و با سرعت انجام گیرد. با آنها بگویید مختزیات ما و کشور ما با آزادی شما وقف نمی کنند. اینا رو تو اتاق فرماندهی زیر نظر بگیرید. چه کسی برای این کار داوطلب می شود؟ استوار یکم شوشتری. 4 نفر از استواران داوطلب شده به فرماندهی ستوان دوم واسق، مأمور دستگیری خسروانی و معینی شدند. میرن جلو میگن تیمسار دستو بالا. میگه چی؟ خل شدید شما به من؟ گفت بله بله. پرابلمش خودشون از جلد خارج میکنن. ستوان دوم واسق به اتفاق 4 نفر استوار خلبان به سمت خسروانی ره سپار میشوند. فریاد میزند تیمسار دستا بالا. در زمان رضا شاه آدم یه سرتیپ نیروی هوایی فرمانده میگه دستا بالا. این برمیگرده میگه که خسروانی، والا اینا خیلی عجیبه، روی خود را باخته. ببینه این جنرال ها بودن ها که انگلیسی ها و روسا آمدن تهران رو بگیرن. با حالت باز، در حالی که اشک از چشمان تیمسار سرازیر شده بود، میگوید من زن دارم، بچه دارم، چرا میخواهید مرا بکشید؟ سرنگ معینی بلا فاصله موقع را مختنم شمرده فرار میکنند. سرگرد افخمی که با سرتیب به پادگان آمده بود به حمایت خسروانی برخواسته به ستوان واسق میگوید احمق، به تیمسار اهانت نکن. واسق پاسخ میدهد خفش و جاسوس، تو خائن هستی. سرگرد افخمی دست به پرابلم کمری خود میبرد، ولی قبل از آن که بتواند شلیک کند، ستوان دوم واسق با انگشت خود فشاری بر روی ماشه پرابلم آورده وارد کرده، گلوله سفیر کلان از آن خارج به دست راست افخمی اصابت میکند. باز میخواد تیراندازی کنه با دست چپ، اون گلوله دیگه شلیک میکنه، گلوله دوم به گردن، گلوله سوم از نزدیک از گونه افخمی، از نزدیک گونه رد میشه. افخمی مجروح شده به روی زمین میفتد. ستوان دوم وظیفه کیا که افسر بیداری هنگ بود، یک نفر دیگر افخمی را روی دست گرفته داخل ماشین سرتیپ خسروانی گذارده به طرف بیمارستان هنگ میبرند، هنگ شکاری در شرق تهران. استوار دوم احمد علی وزیری از فارغ التحصیلی دوره اول آموزشگاه هوایی فنی هوانوردی بوده و به درجه افسری نرسیده بود، نسبت به خسروانی کینه داشت. خسروانی رو بی احترامی میکنه. استوار وزیری 2 تا پس گردنی به 1 اردنگ به تیمسار میزنه. سپس او را جلو انداخته در انبار زغال دانشکده دیدبانی محبوس میکنند. سربازان نیروی هوایی فوری به پاسدارخانه ریخته، تمام ساز و برگ پاسداران را گرفته، نگهبانان را زندانی میکنند. شورش نیروی هوایی در روز 8 شهریور تمام کتابا اومده. پس از تصرف پاسدارخانه، ستوان یکم سجادی
به سمت فرماندهی داخلی پادگان، استوار دوم امیر حمزه به سمت افسر نگهبان تعیین میشوند. سربازان میخوان حمله کنن به خسروانی و میگن تو خیانت کردی. میگه چرا؟ از نظر ایرانیا تسلیم شدن خیانت بود. گفتن شما 20 سال به ما گفتید ایران، برگشت گفتید وطن، گفتید خدا شاه میهن، و چرا ما باید تسلیم بشیم؟ ببینید یک افسر توده‌ای هست به نام تفلشیان، افسر مال پادگان خراسان بوده. میگه سربازای شوروی که میمدن، افسرای شوروی، لباس اینا مثل گونی بود. گفت این گونی لباسای ما شیک، بهترین چکمه پامون بود، اونیفورمای قشنگ، ستاره طلایی، یعنی ستاره افسرا از طلای ناب بود، میدرخشید. کلاهاشون خیلی قشنگ بود، دورش یه به اصطلاح نخی داشت، یک نخ مثلا قرمز یعنی توپخانه، سفید یعنی مثلا امور مالی، سبز یه جور دیگه. هر کدوم از اینا میگفتن لباسای ما شیک بود، یعنی تو خیابون دوتا افسر راه میرفتن همه ما میسونن نگاه میکردن، چکمه هاشون مهمیز داشت، همه با چکمه پاشون کنن، یعنی پیاده و سوار نداشت. پدر من دکتر بود، سرهنگ، اون موقع سرگرد دکتر بود، اونم با چکمه بوش، عکساش هست. تمام نظامی با چکمه پاشون کنن، اینا راه که میرفتن همه نگاه میکردن. حالا میگو من وقتی شوروی اومدن دیدم اینا همه گونی تنشونه، به غیر لباس اینا کهنه بود، پاره بود، سربازاشون که چقدر بیچاره بودن، انقدر این سربازا گرسنه بودن. تو تهران که اومدن سربازای شوروی شماره که میدیدن و میستادن میگفتن دوائی، یعنی بده، فکر کنی چیو بده؟ ساعتتو. انقدر این ساعت برای اینا جالب میگفت دوائی دوائی. در اتریش هر روسی رو که میدیدن اروپایی ها میگفتن دوائی. توجه میکنید؟ روز اول اومدن، دو سه شب بعد دکتر سجادی، من کتابش در آوردم خاطرات شو، میگه من با خانومم داشتم از تجریش میومدم، همون ماه مهر 1320، گفت جلو ما رو گرفتن تو میدون ونک. میدون ونک اینطوری نبود، یه چارگوش بود، یه چار را بود. میگه چار پنج تا اومدن، کیف پول منو گرفتن، کیف جیبی منو گرفتن، صورت خودشون هم بسته بودن، روسی صحبت میکردن. گفت ما شکایت کردیم به سفارت شوروی، بعد از یه هفته گفتن ما اینا رو گرفتیم اعدام کردیم. دروغ میگفتن، اعدام هم نکرده بودن. همیشه در تهران میگفتن شوروی ها اعدام میکنن سربازای دزدشون، اعدام نکردن. حالا مثلا فرستادن یه جای دیگه، بهترین مجازات استالینگراد، چون اونجا هر 10 تا سرباز که میرفتن 9 تا کشته میشدن، چه آلمانی چه روسی. خب تیمسان فرمانده نیروی هوایی سرتیم خسروانی رو تو انبار زغال زندانی میکنه. سروان وسیع میره اونو با احترام به اتاق دفتر دانشکده دیدبانی راهنمایی میکنه و میگه تیمسار، هیچ کس به شما بی احترامی نمی کنه، کسی قصد جان شما رو نداره، من یه ستوان دوم رو گذاشتم مأمور نگهبانی شما و شما مطمئن باشید کسی به جان شما، شما چرا گریه می کنید از ترس؟ هیچ کس به شما جسارت نمی کنه، برای اینکه بدانید ما به شما جسارت نمی کنیم، فشنگ داخل پارابلوم رو در میاره، لوله خالی پارابلوم رو به طرف خسروانی دراز کرده به اون نشان میده. افراد به وسیله کامیون هنگ هوایی خود را به قرارگاه هواپیما رسانده آماده پرواز میشوند. ستوان یکم سجادی از طرف وسیق مأمور میشوند که به سرگرد قرایی اطلاع داده گردان سوم را برای شرکت در انقلاب دعوت کنند. اینا میخواستن چیکار کنن؟ 10 تا تیاره ببرن رو آسمون با تیارهای شوروی به جنگل، چون تیارا می اومدن رو آسمان تهران گاهی یه بمب می مینداختن، نه داخل شهرها. سلطنت آباد هر شبه چند تا توپ اونجا جلوش بود از زمان ناصرالدین شاه، وقتی اونجا تبدیل به اداره تسلیحات شده بود در زمان رضا شاه چند تا توپ بود، اومدن چند تا بمب اونجا انداختن، ولی حواسشون بود که اگر اداره تسلیحات ارتش تو سلطنت آباد رو بمباران کنن، فردا از استفاده از این تسلیحات ارتش، مسلسل سازی، تفنگ سازی، مهمات سازی محروم میشن. بعد یه کار دیگه هم کردن، رفتن جنوب تهران نزدیک حضرت عبدالعظیم، یک لوله های بلند بود برای آجرپزی، دود اینا از اینجا میرفت بالا، اونا رو هم زدن، چند تا این لوله های عرشبت که کوره پزی های آجر و آجر پزی ها رو زن، فکر که اینا ضد هواییه. خلبان ها زن بودن. بعدها معلوم شد که خلبان هایی که اومدن ایران بیشتر اینا خانوم ها بودن، خانوم های جوان کم دوره، مثلا 6 ماه دوره دیده بودن، میترسیدن. بمباران ها بسیار بیخود بود، مثلا انگلیسی ها هیچ کس رو بمباران نکردن، برای اینکه گرفته بودن دیگه، میدونستن که ایران مقاومتی نیستش. فرمانده ضد هوایی تهران صدفان یکم عباس قره‌باغی بود، همون که بعد شد ارتش بود و رئیس ستاد ارتش و بعد در جریان انقلاب ارتش رو تحویل داد، تسلیم کرد. ایشون رئیس ضد هوایی بود ولی هیچ گلوله‌ای شلیک نکرد مگر به سوی تیارای ایرانی. این هواپیما، دو تا هواپیما میرن، شروع میکنن در آسمان عرض شود که حرکت کردن. بعد از ضد هوایی لشکری یک اینا رو بمباران میکنن. این ضد هوایی باعث وحشت میشه، تمام مردم فرار. آقای علی هاشمی حائری، خدا بیامرز، میشناختمش، تو همین رادیو تلویزیون با هم آشنا شدیم سال 50. ایشون میگفتش که من داشتم با خانوم میرفتم، یک دفعه این تیارات اومدن بالای تهران گشتن، تیارات ایرانی ها. ضد هوایی که شروع شد من از خانومم جدا شدم، نفهمیدم خانومم چی شد. مردم فرار رفتن توی زیر زمین ها، رفتن تو آبنبارا. اون موقع خیلی تهران آبنبار داشت، همه مردم سعی میکردن برن زیر، برای که دولت به مردم نمیگفت چی کار باید بکنن، اعلامیه نمیداد که آقا. یه دفعه اومدن گفتن که آقا اگر هواپیما اومد سعی کنید برید به زیر زمین منازل. اون موقع هم هواپیما مثل الان نبود، لیزر و میزر و همه جا رو تشخیص بده. این بود که میگفتن بریم به زیر زمین، بریم تو آبنبار قایم بشین. میگم من یه دفعه دیدم خودم در یه آبنبارم، یه آبنبار و کنار من یه سرتیپ ایستاده میلرزه از ترس وحشت، و میگم خانوم من شانس آورد افتاد. یه درشکچی دیدین خانوم افتاده تو کوچه، حامله هم بود خانومه، بغلش کرد گذاشت تو درشکه، آدرس گرفت رفت من همسر من رسون به خانه آقای علی هاشمی حائری. روز 8 شهریور دو تا هواپیما میرن بالا و عرض شود که یک اعلامیه هم مینویسن. حالا این اعلامیه ما که کپی نبوده، این احتمالا ماشین میکنن، روش هم کاربن میذارن، یه چیز آبی بود. این اعلامیه رو در آسمان منتشر میکنن و میگوین که ما قیام کردیم که آبروی ارتش ایران حفظ بشه و قیام خود ادامه میدیم، با نیروهای مهاجم میجنگیم. این اعلامیه رو تو تهران منتشر میکنن. فرمانده نیروی هوایی و عرض شود سلشکر زرقامی، سعی ستاد ارتش، تصمیم میگیرن که به اون به اصطلاح پایگاه هوایی حمله کنن. چند تا زره پوش میفرستن، سلشکر بوزرجمری فرمانده لشکر یک تهران مأمور کوبیدن کودتا میشه. این دو هواپیما مدتی در آسمان تهرانن. یک هواپیمای شوروی که داشته اعلامیه پخش میکرده، اعلامیه خیلی خنده داره، مردم ما اومدیم ملخای شما رو کشتیم، ما اومدیم برای شما راهن ساختیم، سیلو ساختیم، از این صحبت ها. حالا هیتلر خونخوار میخواهد شما رو علیه ما به جنگ بکشاند. اون هواپیما میبینه دو تا تیاره دارن تیراندازی میکنن، برمیگرده مسکو، فوراً برمیگه میگه در تهران به ما حمله کردن. دولت شوروی هم دستور میده که هواپیمای نیروی هوایی شوروی که در اطراف تهران، هنوز وارد تهران نشده بودن، قزوین بودن، رشت بودن، جای دیگه بودن، بیان تهران رو بمباران کنن. بالاخره دولت با خواهش و تمنا و تلفن مانع این جریان میشه. خدا نگهدار شما تا برنامه آینده.
تازه تر کن داغ ما را، طاقت دوری نمانده، شکف سر کن در تن ما تا به مهجوری نمانده. هر گشاید شور و شیون از جگرها ای دری، دل به زخمی شعله ور شد، جان به عشقی مبتلا، بر نتابد سینه ما داغ چندین ماجرا. تازه شد به هوای تا دل تنگ من وای تازه شد به هوای تو دل تنگ من وای
از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم و از شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه زندگی ایران را بشنویم. همراه بشید.
ایران را بشنویم.
به نام خدا، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شنوندگان خوب و محترم این برنامه. خب امروز جمعه 17 دی ماه 7 ژانویه و 14 جمادی الثانی. خیلی خوشحال هستیم که همراه هستیم با شما، همراه با مجید آینات به اقتداری، مجید ابراهیمی و مهین احمدی زاده، بنده هم ایمان ساکی. می‌دونید که در این برنامه ما تلفن‌های شما رو می‌شنویم، پیامک‌های شما رو می‌خونیم، انتقادها، نظرها و به هر حال هر اظهار نظری که در مورد برنامه‌های مختلف رادیو ایران دارید اونها رو پخش می‌کنیم و حتما به اونها هم ترتیب اثر خواهیم داد. اما تلفن‌های ما 220-486-225-009 و سامانه پیامکی ما 3900. معمولا در این برنامه ما بنابر درخواست شما گفتگوهایی هم خواهیم داشت با عوامل برنامه ساز، گوینده ها، تهیه کننده ها و سایر عزیزان. بنابراین اگر سوالی دارید درباره برنامه به خصوصی که مایل هستید ما مطرح بکنیم، حتما وقتی تلفن میکنید اون سوالات رو هم با ما در میون بگذارید. خیلی متشکرم که ما رو میشنوید. صدای ما خدا رو شکر و خوشبختانه در سراسر ایران شنیده میشه. از هر کجا ایران که مایل هستید با ما تماس بگیرید، همین الان لطف کنید و نظرها و پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. تلفن ها رو خیلی سریع یک بار دیگه خدمتتون میگم: 220-486-225-009 و سامانه پیامکی 3900. و اما برنامه هایی که از رادیو ایران پخش میشه به تعدادی از اونها اشاره میکنم. تالار آینه یک شنبه و سه شنبه ها ساعت 22:05. ورزش ایران شنبه تا پنجشنبه ساعت 19:05. به اشارت باران هر روز ویژه از آنگاهی صبح.